کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 246. شنبه اول دسامبر. دیشب تری پیام کوتاهی برایم فرستاد. من کنار ست و شامینه رفتم، اما حتی یکی از اونا قلبم رو گرم نکرد. علتش این نیست که دلم برات تنگ شده. فردا میبینمت. دوست دارم تری. امروز هوا بارانیست. بارانی شبه مانند که مه غلیظی را بر دامن تپا گسترده است. اما شکلات فروشی مونت مارتر همچون پریوشی به نظر می رسد که در خیابانی خیس می درخشد. فروش امروز مان بالاتر از حد انتظار بود. صبح بیش از 12 مشتری به مغازه آمدند. اکثر آنها مشتری های بیگانه و چند تایی هم مشتری دائمی مان بودند. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. در کمتر از 2 هفته و پیشرفت مان شگفت آور بود. شاید به دلیل تغییر تزیینات مغازه بود یا بوی شکلات تلخ یا ویترین زیبا و چشم نواز مغازه. به هر حال تعداد مشتریامون چندین برابر شده بود. از اهالی محل گرفته تا جهانگردان. همگی مشتری ما بودن. کاری که آزمایشی شروع کردیم حالا به دغدغه اصلی من و زوزی تبدیل شده بود. تا فروش شکلات های خانگی مرا هرچه بیشتر بالا ببریم. امروز نزدیک به 40 بسته شکلات درست کردیم. 15 بسته ترافل که همه آنها به فروش رفتند. چند بسته شکلات چارگوش نارگیلی، شکلات ترش با طعم گیلاس، شکلات تلخ با روکش خلال پرتقال، کرم کاکائوی بنفش و 100 عدد یا بیشتر شکلات ماه اسد. که شکلات های ورقه کوچکی هستن که به شکل هلال ماه درست میشن و نیمی از آنها سفید و نیم دیگرشان قهوه ایست. به این ترتیب انتخاب یه بسته شکلات لذت بخش و هیجان انگیز است. مشتری مدتی با خود کلنجار میرود که کدام یک از آنها را بردارد. شکلات های قلبی، گرد یا چارگوش. آنان با دقت شکلاتشان را انتخاب میکنن. به شکلات‌هایی که بر روی کاغذهای روغنی چیندار جا خوش کردن می‌نگرن، بوی کرم و کارامل و وانیل و عرق نیشکر مشامشان را نوازش می‌دهد و روبان و کاغذ کادوی مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند و بر روی جعبه‌هایشان گل یا قلب‌های کاغذی می‌چسبانند. از زمانی که روزت به دنیا آمد، تمام اینها را فراموش کرده بودم. قابلمه مسی روی اجاق، بوی شکلات ذوب شده، قالب‌های لعابی با اشکال آشنا و دوست داشتنیشون که به اندازه تزیینات کریسمس جالب بودن و از نسلی به نسل دیگه رسیده بودن. اون قالب‌های ستاره‌ای گرد یا چارگوش، هر چیزی معنایی دارد. هر کاری، هر قد هم تکراری باشن، آبستن دنیایی پرخاطره هستن. من نه عکسی دارم، نه آلبومی، نه یادگاری، به جز چیزایی که در جعبه مادرم هست. کارتای تاروت، چند تکه روزنامه و یه تلسم کوچک با شمایل گربه. خاطرات من در جای دیگری هستن. من جای سوختگیه دستم و خراش قاشق چوبی بر تای قابلمه مسی رو به یاد دارم. من این قاشق چوبی سرصاف رو خیلی دوست دارم. رایسون رو درست کرده. اون تیکه چوبی رو کاملا اندازه دست من تراشید. این کفگیر قرمز پلاستیکی. پلاستیکی اما یادگار زمان کودکی من. اون رو از یه مرد میوه فروش در پروجا هدیه گرفتم. این مایتابه لابی با لبه پریده. ظرفی که در اون برای آنک شکلات داغ درست میکردم. اون روزایی که پدر رینالد 2 بار در روز در کلیسا مراسم عشای ربانی برگزار میکرد. تخته که شکلات مایه رو روی اون میریزم تا به اون شکل بدم. خراش های کوچکی برداشته که میتونم اونها را بهتر از خطوط دستم بخونم. با این حال از این کار خودداری میکنم. دیگه نمیخوام آینده رو ببینم. زیستن در زمان حال برایم کفایت میکنه. شکلات خونگی داری؟ بی تردید این صدای تریس. صدایش بلند و نیرومند و مهربان است. صدای او را از آشپزخانه شنیدم. داشتم لیکور یا همون نوشابه الکلی درست میکردم که تهیهش دشوارتر از شکلاته. صدای جرینگ جرینگ زنگ به صدا درآمد. در سکوت مغازه صدای نزدیک شدن گام های اون رو شنیدم. همونطور که لکای شکلات روی پیشبندم رو پاک میکردم از آشپزخانه بیرون اومدم. گفتم تیری؟ مرا در آغوش گرفت. لبخندی زد و گفت خدای من. اینجا چقدر عوض شده؟ خوشت اومد؟ خب خیلی فرق کرده. وقتی به دیوارهای روشن و نقوش چاپ شده برای اونها صندلیایی که با دست رنگ شده بودن، قوری و فنجان شکلات روی میزهای سپاهیه و بیرون مغازه که کفش‌های قرمز زوزی رو در میان انبوهی از شکلات‌ها به معرض نمایش گذاشته بودن نگاه کرد، ردی از ترس رو در چهره‌اش یافتم. به نظر میرسه حرفش رو ناتمام گذاشت. متوجه نگاه خیره‌اش شدم که روی دست من آرام گرفت. لبهایش رو به هم فشرد. گویی از چیزی ناراحت شده بود. اما با صدایی گرم و آرام گفت جالبه. کارت فوق‌العاده است. زوزی مقداری شکلات در فنجان ریخت و گفت شکلات میخوری؟ من؟ نه خب چرا؟ فقط یه فنجون. او فنجان شکلات را همراه با یکی از ترافل‌های من به دست ری داد و با لبخند گفت این یکی از ترافل‌های مخصوص ماست. او بار دیگر به انبوه جعبه‌ها، ظروف بلوری، شکلات‌ها، روبان‌ها، گل‌های کاغذی، کلوچه‌ها، بسته‌های قهوه موکا، ترافل‌های قهوه‌ای، شکلات‌های چارگوش تون، دسر لیمو، کیک قهوه که روی پیشخوان مغازه بود نگاهی افکند. سرانجام گفت همه اینا رو تو درست کردی؟ گفتم به نظرت عجیبه؟ خب برای کریسمس شاید. وقتی نگاهش به برچسب قیمت روی جعبه شکلات‌های چارگوش تند افتاد با تعجب گفت مردم واقعا اونا رو می‌خرن؟ بله. باید خیلی خرج اینجا کرده باشی. همه این رنگا و تزیینات هزینه زیادی داره. ما خودمون همه این کار رو انجام دادیم. همه با هم. عالیه. معلومه خیلی زحمت کشیدی. او شکلاتش را مزه مزه کرد و دیدم که بار دیگر لبهایش را ورچید. گویی از آن خوشش نیامده بود. گفتم اگه خوشت نمیاد مجبور نیستی بخوریش. اگه بخوای میتونم برات قهوه درست کنم. نه. همین خوبه. و بار دیگر شکلاتش را مزه مزه کرد. او دروغ میگوید. میدانم. برای اینکه ناراحت نشوم آن را میخورد. برخلاف ظاهر مطمئنش بسیار احساساتی و آسیب پذیره. او گفت به هر حال خیلی تعجب کردم. مثل اینکه یک شبه همه چیز تغییر کرده. همه چیز که نه. متوجه شدم که تیری در جواب خنده من لبخندی بر لب نیاورد. از لندن چه خبر؟ چی کار کردی؟ سارا رو دیدم. بهش گفتم قراره با هم ازدواج کنیم. گفت که تو دیوونه ای. و آلین چطور؟ پسرت چی گفت؟ تبسم شیرینی بر لبش نقش بست. هرگاه نام پسرش را می آورم لبخندی می زند. هرچند به ندرت درباره او حرف می زند. اغلب از خود می پرسم ارتباط آن دو چگونه است؟ اگر آلین شبیه پدرش باشد؟ احتمالا شخصیت آنان انقدر شبیه هم است که می توانند ارتباط صمیمانه با هم داشته باشند. دیدم که تری ترافلش رو نخورد و وقتی به او گفتم که چرا ترافلش رو نمیخوره چهره شرمنده به خودش گرفت و گفت یان تو که منو میشناسی من علاقه ای به شیرینی‌جات ندارم. و بعد لبخندی گرم و صمیمی بر لب آورد. از همان لبخندهایی که هنگام حرف زدن درباره پسرش بر لبش نقش می‌بست. او علاقه بسیاری به شکلات‌های چارگوش شیری دارد، اما از نظر او ترفل‌های من بسیار تیره، غلیظ و تلخه. یه شکلات چارگوش شیری به او دادم. گفتم بیا، من فکرتو می‌خونم، می‌دونم چی می‌خوای. در همین لحظه آنا که از خیابان خیس و بارانی وارد مغازه شد. سر تا پا خیس بود و بوی نمی‌داد. در یه دستش پاکت مچاله شده یه آجیل بو داده بود. در طی چند روز گذشته آناک هرگاه که از مقابل میدان قلعه عیسی میگذشت یه پاکت آجیل بو داده میخرید. امروز روحیه شاد و خوب بود. با اون بارونی قرمز و شلوار سبز و موهای مجعدش که زیر بارون کاملا خیس شده بود مانند دورگردای کریسمس شده بود. تیری گفت هی سلام دختر کوچولو. تو حالا کجا بودی؟ تو که سر تا پا خیس شدی؟ آنک با نگاه بشاشش گفت با جنیلاب رفته بودیم قبرستون. من خیس نیستم. بارونی پوشیدم. اون جلوی نفوذ بارون میگیره. قبرستون؟ میدونه قبرستون یعنی چی آنک؟ البته یعنی شهر مرده ها. دیری چهره خندانی به خودش گرفت و گفت فکر نمی کنی تو دوست مکان غمگینی رو برای میادگاهتون انتخاب کردی؟ جنیلاب از گربای قبرستون عکس می نزه. واقعا؟ خب اگه دوست داشته باشی من برای نهار یه میسو رستوران گل سرخ رزرو کردم. تو هم می تونی با ما بیای. گفتم نهار؟ اما مغازه؟ زوزی گفت من حواسم به همه چیز هست. برو از بعد از ظهرت لذت ببر. تری گفت آنی برو حاضر شو. آنک به تری نگاه کرد. نگاهش نه تحقیرآمیز که بیشتر خشمگین بود. من خیلی تعجب نکردم. تری با اون که مرد خوشقلب و مهربونیه ولی هنوز به سبک و سیاق قدیم با بچه ها رفتار میکنه. و آنک احساس میکنه که بعضی از کارهاش مثل دویدن زیر بارون با جنیلاب، رفتن به قبرستان قدیمی و بازی کردن و سر و صدا رو انداختن با روزت مورد تایید تری نیست. او گفت شاید بهتر باشه لباست رو عوض کنی. آنا گفت من لباسم رو دوست دارم. راستش رو بخوای منم با تری موافق بودم. در شهری که پوشیدن لباس‌های برازنده و زیبا جزو اولین قوانین معدنی است، طرز لباس پوشیدن آناک چندان مورد پسند نبود. شاید رفتار زوزی در او اثر گذاشته و رنگ‌های تند رو ترجیح میده و سلیقه او در لباس پوشیدن نشاط و شکوهی بسیار به اون میبخشه. شاید او در پی تسخیر شکوه و جذابیت. در لانسکنت آنک قابل کنترل نبود. تمام روز کنار رودخانه بازی میکرد. دائم با پنتوفل صحبت میکرد. کشیش‌ها را دست میانداخت و سر به سر تمسا می گذاشت و در مدرسه رسوایی به بار می آورد. اما آنجا دنیای متفاوتی بود. به جز کلی های کنار رودخانه که بدنام و گاهی متقلب اما بی خطر بودن، بیگانه ای در لانسکن نبود. هیچ کس سر خانهش رو خوف نمی کرد. حتی سکا هم رفتار دوستانه ای با غریبه ها داشتن. او گفت من دوست دارم لباس رو بپوشم. علاوه بر من تیری هم رفتار او رو نمی پسندید. اما چیزی نمی گفت. در دنیای تری دخترها لباسای برازنده و مناسب می پوشیدن. در واقع در طی 6 ماه اخیر او چند دست لباس برای آناک و روزت خریده بود. به این امید که این موضوع رو به اونها بفهمونه. تیری بی اون که کلامی به زبان بیاره نگاهی به من انداخت. گفتم می دونی من واقعا گرسنمه. بهتر نیست یه کمی پیاده روی کنیم و تو راه یه چیزی از کافه بخریم و بخوریم؟ میتونیم بریم تو پارک تلر اونجا غذامون رو بخوریم یا؟ اما من میز رزرو کردم. در مقابل حرف اون نتونستم جلوی خندم رو بگیرم. در دنیای تری همه چیز باید طبق برنامه پیش بره. برای هر چیز قوانینی وجود داره. او برای هر کاری برنامه ریزی و طبق اون عمل میکنه. میز برای نهار رزرو شده بود و دیگه نمیشد کاری کرد. و با آنکه هر دوی ما میدونستیم که تیری ترجیح میده به کافه مانند لیپی پینسون بره، اون امروز رستوران گل سرخ رو انتخاب کرده بود. به همین دلیل آناک باید لباس مناسبی می پوشید. او سرسخت اما قابل پیش بینی، ولی گاهی آرزو می کنم کاش او کمی انعطاف پذیر بود. او گفت: حلقه تو دستت نکردی؟ ناخودآگاه به دستم نگاه کردم. به خاطر درست کردن شکلات از دستم در آوردمش. پاک فراموش کردم دستم کنم. امان از تو شکلاتات. گردش اون روزمون خیلی خوشایند و مطلوب نبود. شاید علتش هوای بارونی بود یا شلوغی رستوران یا بی اشتهایی آناک و امتناع روزت از استفاده از قاشق. وقتی تری دید روزت با دست نخود فرنگی ها رو در بشقابش میذاره، لبهایش را به هم فشرد. سرانجام گفت: روزت، این کار بدیه. روزت اعتنایی به او نکرد و تمام حواسش معطوف چیدن نخود فرنگی ها در بشقابش بود. او این بار با لحنی تندتر گفت: روزت. او باز هم اعتنایی نکرد، اما زنی که در میز مجاور نشسته بود با شنیدن صدای بلند تری به ما نگاه کرد. تیری، تو که اونو میشناسی، کارش نداشته باش. تیری با صدای غضبناک گفت: خدای من، اون تقریبا 4 سالشه. بعد با چشمانی شعله ور از خشم به من نگاه کرد و گفت: این رفتار اون طبیعی نیست یان، تو باید اینو قبول کنی. اون به کمک احتیاج داره، نگاش کن. او به روزت که یکی یکی نخود فرنگی رو با دست در دهانش میگذاشت سر زد. تیری روی میز خم شد و دست روزت رو گرفت. روزت به صورت او زل زد. تیری گفت: بیا این قاشق رو بگیر. یالا بگیر تو دستت نگهش دار روزت. او قاشق رو به زور در دست روزت گذاشت. روزت اون رو انداخت. تیری بار دیگر قاشق رو برداشت. تیری! نه یان، اون باید یاد بگیره. بار دیگه سعی کرد قاشق رو به زور تو دست روزت بذاره. روزت انگشتان کوچکش رو به نشانه امتنا مش کرد. من عصبانی شدم. ببین تری، بذار من خودم درباره این کارای روزت تصمیم بگیرم، باشه؟ اون ناگهان دستش رو عقب کشید. اون دستم گاز گرفت. بچه لوس بی ادب. دستم گاز گرفت. در میدان دیدم، ناگهان احساس کردم نوری طلایی به چشمم خورد. روزت نشانه بیا اینجا را در هوا رسم کرد. به او گفتم: روزت، خواهش میکنم این کارو نکن. روزت گفت: بم، اوه نه، حالا نه. بخواستم تا رستوران را ترک کنم. آناک، روزت، بلند شید. به تری نگاه کردم. جای دندونهای کوچک روزت روی مچ دستش دیده میشد، ماننده قنچه گل سرخ. وحشت در وجودم شکوفه کرد. این قبل اتفاقات در مغازه شکلات فروشی یه چیز بود، اما در ملأ عام در مقابل اون هم آدم چیز دیگری. گفتم: متاسفم، ما باید بریم. تیری گفت: اما تو هنوز غذاتو تموم نکردی. متوجه شدم که او در میان خشم و غضبش در کشمکش است و سعی دارد ما را آنجا نگه دارد تا ثابت کند حق با اوست. به این ترتیب همه چیز به حالت اولش برمیگشت و ما طبق برنامه او عمل میکردیم. گفتم: نمیتونم بخورم. و دست روزت رو گرفتم. متاسفم، ما باید از اینجا بریم. او دستم رو گرفت و گفت: یان. من از این عصبانی بودم که او چطور به خودش اجازه میدهد در زندگی من و فرزندانم دخالت کند. با خشم در چشمان او نگریستم. من فقط میخواستم رفتار روزت رو اصلاح کنم. حق با توه، تقصیر تو نیست. او صورت حساب رو پرداخت کرد و با هم تا خانه پیاده رفتیم. ساعت 4 بود و تقریبا هوا تاریک شده بود. چراغ خیابان ها روشن بود. ما خاموش قدم می زدیم. آناک دست روزت را گرفته بود. هر دو با دقت راه می رفتن تا در چاله آب نیفتن. تری حرفی نزد. چهرش در هم بود و دستانش را در جیبش فرو برده بود. خواهش میکنم تیری، خواهش میکنم دیگه این کار رو نکن. برنامه خواب بعد از ظهر روزت به هم ریخته و تو میدونی وقتی اون نمیخوابه چجوری میشه. در واقع میخواستم بدانم که آیا این موضوع رو میداند یا نه. پسر او حالا بالای 20 سال سن داشت. شاید او فراموش کرده بود که بچه داشتن یعنی چه. بچه ها گاهی بدخلقی میکنن، داد میزنن، نیغ میزنن و گریه میکنن. شاید شاید سارا به تنهایی از پس این مشکلات برمی آمد و اجازه می داده که تری نقش مردی بخشنده و مهربان را ایفا کند. مسابقه فوتبال را تماشا کند، در پارک قدم بزند و با فرزندش بازی کند. گفتم تو فراموش کردی بچه ها چجوریه؟ بعضی وقتا برام سخت از پس این مشکلات بر بیام و این وضعیت رو تحمل کنم. و وقتی تو اینطوری رفتار میکنی وضع بدتر میکنی. او رویش را به طرف من برگردن. چهرهش رنگ پریده بود. همونطور که گفتیه. من خیلی چیزا رو فراموش کردم. وقتی حالم به دنیا اومد ناگهان حرفش را قطع کرد و من دیدم که با خود کلنجار میرود. دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم حالت خوبه؟ او سرش را تکان داد و گفت بعدن در این باره با حرف میزنم. ما به میدان سکه سازی رسیدیم و من مقابل شکلات فروشی ایستادم. تابلوی جدید مغازه کمی جیجی میکرد. در هوای سرد نفسی عمیق کشیدم. بار دیگر به تری گفتم متاسفم تری. او شانه‌اش را بالا انداخت. به گمانم چهرهش کمی آرام تر شده بود. گفتم من شام درست میکنم و رازت رو میخوابونم. بعد میتونیم درباره همه چیز با هم حرف بزنیم. بسیار خوب. در مغازه را باز کردم. مردی داخل مغازه ایستاده بود. مردی سیاه‌پوست با قامتی بلند. او را بیشتر از خودم میشناختم. لبخندش به روشنی و لطافت آفتاب تابستانی بود که رفته رفته از روی لبانش رخ برمی‌بست. او گفت ویان. او راکس